أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أبكلي الدب رأس رسالات انبیاء الهی، دعوت ناس، دعوت انسانها به عبادت هست. عبادت هم در رأس رسالات انبیاء الهی و هدف از بعثت بیان شده است در قرآن مجید، مثل اون آیهی که خوندیم قبلا، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا منهم ان اعبدوا الله، و هم هدف خلقت بیان شده مثل اون آیه شریفه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. لکن عبادت دو معنا یا دو مصداق دارد، یکی که شایع هست بین ما در اذهان عموم مردم، عموم انسان ها مرتکز هست و در استعمالات فقها هم این شایع هست، این همین حرکات و سکنات و افعال عبادی است که از رکوع، سجود، تکبیر، تهلیل، قیام و این افعال و حرکات و افعال خاصه، این رو گفته میشد عبادت. کما اینکه در تعریف مثلا صلاه، صوم، حج، این افعال بهش عبادات گفته میشه و لذا در ذهن انسان غالبا میاد، اینطور ابتداعا میاد که به مجرد اینکه این حرکات و سکنات رو، حرکات و سکنات عبادی رو انجام بده، او آنچه که هدف از بعثت هست یا هدف از خلقت هست، این رو محقق کرده، عبادت رو انجام داده. در حالی که این درست نیست، گرچه و تمام شرایط و اجزا اگر انجام بشد وظیفه اثبات شده و قضا و اعاده ثابت میشه و واجب ادا میشه، درسته، اما مجرد این افعال و حرکات و سکنات ظاهری عبادت با همه اجزا و شرایطی که انجام میشد، این اون عبادتی نیست که هدف انبیاء الهی از بعثت هست، بلکه معنای بالاتری از این اون هدف هست و اون روح خاضه، خضوع روحانی و خضوع نفسانی، خضوع باطنی و با تمام وجود انسان تقرب به حق رو طلب بکنه از این افعال. بعد از اینکه معرفت، در بعضی از روایات اومده که بدون معرفت عبادت نیست، اول العبادت معرفت الله و اول معرفت الله توحید الله، این یا در بعضی از روایات تفسیر شده همون آیه شریفه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون لیعرفون. انسان باید به اراده و قصد تقرب به الله تعالی و اطاعت او و نزدیک شدن به او و رسیدن به رضوان الهی، رضوان خالق هستی، این افعال رو و حرکات رو و سکنات رو انجام بدهد، که یعنی در حقیقت این افعال ناشی از اون معرفت بشه، ناشی از اون حالت روحانی بشه، این افعال نشأت بگیرد از اون حالت معنوی، از اون معرفت، از اون ایمان. بله، الایمان ما وقر فی القلوب و صدقت الاعمال، ایمان موطنش و جایگاهش در نفس است، در قلب است، در عقل انسان هست، در فکر انسان هست. فلذا منشأ عبادت غیر خدا رو قرآن مجید در صریح آیه عدم تعقل دانسته، عبادت غیر خدا رو. افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، که این عبادت غیر خدا رو این آیه شریفه به صراحت میگه که اگر شما تعقل بکنید عبادت خدا رو انجام میدید و اگر تعقل بکنید عبادت غیر خدا رو انجام نمیدید. معلوم میشد که عبادت ناشی از تعقل است، اون عبادتی که هدف بعثت انبیاء الهی هست، عبادتی که هدف از خلقت هست، اون عبادتی است که نشأت گرفته از تعقل باشد، از معرفت باشد، از اون قصد و اراده تقرب به خالق هستی باشد، جلب رضوان او باشد. اگر این حرکات و سکنات عبادی که ما انجام میدیم از اون عامل معنوی و روحانی نشأت گرفته باشد، اون موقع این عبادت هم نیست که هدف از بعثت انبیا بوده. انبیا خواستن که بشریت خدا را عبادت کند، یعنی از روی معرفت و تعقل و تفکر و این که مبدع هستی چه عظمتی دارد، او مبدع هستی است، معاد هستی اوست، مبدع هستی اوست، تمام امور انسان به دست اوست، فعال ما یشا هست، همه سعادت و شقاوت اوست که به اراده او میگردد و میچرخد و کل جهان هستی. این عظمت رو، این قدرت رو، این سیطره رو، این مقام ربوبی رو، این رو تفکر بکند، تعقل بکند و خود رو در مقام عبد و متقرب الالله تعالی ببیند و افعال عبادی او نشأت گرفته از چنین فکری باشد، چنین عقیدهی باشد و الا و مقتضای عادت باشد، حفظ شأن باشد، حفظ وجاهت باشد. خب عادت کرده شخص این نماز رو باید بخونه، اگر نخونه که خب از همون خانوادهش که گرفته تا اون بستگانش گرفته تا مردمی که در میان داره زندگی میکنه، خب آبرو و وجاهت و شأن همه چیش از دست میده. خب طبعا عادت کرده، یک مقتضای عادت باشد یا در وایه دیگری باشد ناشی از این تعقل و تفکر نباشد، این عبادت قطعا مطلوب نیست. در روایتی است از اصول کافی که دارد که افضل انسان ها اونایی هستن که عبادت رو عاشقانه انجام میدن و تفرق میکنن برای عبادت. یعنی دیدید کسانی که دارن نماز رو آخر وقت میکنن تون تون سریع که بالاخره وظیفهشون انجام شده باشد، یا اینکه در حال نماز بالاخره اون چرا که از علاقه هایی که در ذهنشون بود به قول تعبیر امیر المؤمنین ساتون در لیدن دعای کمیل و فک کنی من شد و تاقی، که اون ریسمان ها و اون بند هایی که فکر و مغز و وجود او رو احاطه کرده، مثل این تار عنکبوت که یک پشه دردش گیر میکنه، چطور از هر جهت این پا و دست و پای این رو گرفته و دیگه این پشه تکون نمیتونه بخوره تا اینکه این عنکبوت بیاد اینو ببرد. شک فک کنی من شد وثاقی، یعنی اینکه آنچنان این ریسمان ها این امیر المؤمنین هست، خود رو اینجور میابد، یعنی در مقام دعا و نیایش که مقام الهی رو آنچنان که هست درک میکنن. ما که دیگه جای خود داریم، این بنده های قلقه های زن و بچه و فرزند و مال و کسب و کار و بالاخره باید چی بشه و اونجا بدگاریم چی دوری باید داده بشد و اونجا باید چطوری من بالاخره از اون مخمس نجات پیدا بکنم و اون وضع بچه من چی میشد و اون وضع زندگی من چی میشد و من جان هم طبعاً هم منظری ندارم و بالاخره باید فکر اندارم. از انواع این فکرها مثل تار عنکبوت او رو به خودش گرفته و احاطه کرده، مجال به او نمیدن. این چنین کسی با چنین حالتی که تمام الگوها او رو دارد میخورد، چون خوره او به فکر این است که از اونها چطوری خودش رو خلاص بکنن، دائما به فکر اونه. این شخص هرگز نمیتونه تفرق برای عبادت بکنه. این شرط حقیقت عبادت که انسان بخواد بهش برسه، اول این است که تفرق بکنه برای عبادت. چرا خدای تعالی 7-6 تکبیر رو قبل تکبیر احرام دستور فرموده در روایات؟ که اون 3 تکبیر اول رو باید بگه الله اکبر، از هر گونه چیزی که من او رو بزرگ میدونم، من حل مشکل خودم رو به دست او میبینم، او اکبر هست. 3 بار تکبیر میگه، بعد میگن لبیک و سعدیک، خدای من تو رو اجابت کردم که منو خواندی که ادعونی و قال ربکم ادعونی و اعبدوا ربکم، اقم الصلاة و سعدیک و الخیر فی یدیک، خیر در دست توئه، من درست مشکل دارم، درست گرفتاری دارم، ولیکن میدونم که همه این بنده ها رو تو باید باز کنی، همه این گره ها رو تو باید باز کنی و شر رو لیس ایدیک. اگر من مصیبتی دارم، گرفتاری دارم، بدبختی دارم، مشکلاتی دارم، از انواع گرفتاری های دنیا که دیگه شما که تصورش بکنید، همه اینها از جانب تو نیست، از بد عمل کردن خودم هست. و ما بکن من نعمت فمن الله و ما بکن من سوء فمن انفسکم و الخیر فی یدیک، همه چی دست توه، هر به دست توه. اینا چرا میگه؟ برای اینکه دونه دونه این الفاظ اون بندها رو پاره میکنه، اون بندهایی که او رو احاطه کرده و به خودش پیچیده و نمیذاره او تکون بخوره، اصلا نمیتونه او به فکر عبادت بشه. اصلا یه دفعه متوجه میشه که تو چی گفته چی نگفته، الفاظ این الفاظ رو نقا توجه نداره که در ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه معناش چی هست، تا چه رسد به حقیقت معنا. اینا او احاطه کرد و خیر و فیده ای که همه دست توه، تو باید این بنده رو باز کنی و شر رو لیس ایده، اگر من مصیبتی دارم از جانب تو نیست. و المهدی و من هدایت، ممکن است من گمان بکنم و خیال بکنم که هدایت یافته هستم، و یا اینکه خیلی مردم مرا هدایت یافته ببینند، امام ببینند، اقتدا بکنند، آیت الله ببینن، یک شخص مؤمن و متدین مقدس ببینن، ولیکن اینها نشانه هدایت من نیست. و المهدی و من هدایت، هدایت یافته اون کسی که تو هدایتش کردی حقیقتا. و المهدی و من هدایت، لا منجع ولا ملجع منک الا الیک، هیچ ملجعی و منجعی، پناهگاهی و نجاتگاهی، نجات بخشی جز تو نیست، جز تو نیست. این تکبیرها رو میگه، چطور اینا رو میگه، بعد دو تکبیر بعدی رو میگه، اون وقت میگه وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. بعد از اینکه اون بنده ها رو اون گره ها رو با این اذکار، چطور وقتی که در اون شأن نزول آیه سوره توحید فلق چه اومده در قرآن روایات ما که سحری کرده بود اون نبید اعصم یهودی بر رسول خدا، که حضرت مدتی در روایات دارد که سحر به جسمش اثر کرده بود، بعد جبرئیل نازل شد. دونه دونه این آیات رو میخوند، یکی از اون بنده ها و گره هایی که اون نبید بسته بود باز میشد. خب این از کار گره های معنوی ما رو باز میکنه، وابستگی های ما رو باز میکنه. اراده پروردگار هست، اینطور متوجه نمیشه، یه طور متوجه میشه که با این افکار اصلا کنه همه اون ذهنیت هایی که او رو به خودش احاطه کرده رفت، فقط خدا رو میبیند. خدا رو این قدرت پروردگار هست، این افکار اصلا تکلیمی دارد. اون وقت میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اول تفرق واسط میکند، اون سه تکبیر اول، بعدش اون اذکار این بنده ها رو پاره میکند، تفرق برای اون ایجاد میکند. در این روایتی که در اصول کافی هست دارد که بعد از امام صادق صلوات الله علیه، افضل الناس من عشق العبادت فعانقها. این رو چرا گفته این عشق العبادت فعانقها؟ چرا این تعبیری کرده؟ به خاطر اینکه انسان بیچاره کوته فکر عشق مجازی رو میفهمه که با اون همسر، با اون نامزد خودش معانقه عاشقانه دارد، برای اینکه این رو تفهیم بکنه که تو چطور اینجا عاشقانه معانقه میکنی با نامزد و با همسر خودت، بدان که اون عشق معنوی، عشق حقیقی که باید با معبود خودت خلوت بکنی اینجا حاصل میشه. عبادت را به این گونه بفهمی و حضم بکنی و ادراک بکنی، و نه اینکه از باب اثبات وظیفه تون 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 بکنن که بالاخره این تمام بشه، واجب را ادا بکنم. آنقها و احبها به قلبی، واقعا دوست داشته باشه. دروغ گفتن راحته، یا خودش سر خودش کلا بزنه راحته که بعد منم دوست دارم. چرا ندارم؟ خیلی دوست دارم. اما همون لحظه که داره تون بکنه که تمام بشه معلوم دوست نداره دیگه. همون لحظه که به معانی الفاظ توجه نداره معلومه که وابستگی به این نماز نداره دیگه، میره حواسش جای دیگه فرار میکنه، یاوی هست اصلا، خود ذهنش میره، هر چی زور میزنه نمیتونه. خب اینا چیه؟ اینا همه فراره. این هیچ موقع انسان چیزی که دوست داره که دوست نداره که از دوست فرار بکنه که. بله. و تفرق لها و باشرها به جسده، منتها به جسد خودش این رو انجام میده. بله. و تفرق لها، تفرق لها یعنی اول قبل از نماز. چرا گفتن یه مکان خلوتی شخص به مصدی اتخاذ بکنه؟ چرا گفتن نباید مقابل در باز باشه؟ چرا گفتن نباید مقابل چیزی باشه که انسان رو جلب توجه بکنه، عکس چیزی اینایی؟ بخاطر اینکه همه اینا با تفرق چی داره آقا؟ بله، منافات داره. تفرق هم اسبابی که جلب توجه میکنه رو از ظاهر از بگیره، و هم اون اذکار قلب انسان رو آماده میکنه، تفرق میکنه، بندها رو باز میکنه. تفرق الله. این چنین کسی اگر چنین عبادتی بکنه، فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر او یسره. این آقا به مقام زهد میرسه، این عبادت اینطوری دیگه لا یبالی، حالا راحتی باشه در دنیا، سختی باشه بسش فرقی ندارد. از زاهد، از زهد امیرالمومنین فرمود بین کلمتین من القرآن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اینجا میفرماد که لا یبالی اذن علی یسر او عسر. یعنی چی؟ به مقام چی میرسه آقا؟ زهد میرسه. این گونه عبادت پس که هدف انبیاء الهی بوده، هدف انبیاء الهی فقط صرف اثبات وظیفه واجب نبوده، البته این اقل چیزیست که انسان رو نجات میده، بله، لکن این هدف نیست. خدای تعالی رو به محمد و آلش علیه السلام قسم میدیم که حقیقت عبادت رو در جان ما نسوخ، رسوخ و نفوذ ببخشد انشاءالله. اما الكلام في قوله تعالى فاضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. تقدم الكلام في تفسير هجر و ترتیب بین هذه الثلاثه و ترتیب الثلاثه على فعلیت النشوز او على ظهور امارات النشوز. بقی الکلام فی تفسیر الدر وقع الخلاف بین فقهائنا فی ان المقصود من الدر هل هو خصوص و هل هو مطلق الضرب غیر المبرح او المبرح، یعنی ما لا یوجب کسرن ولا جرحن ولا ادماءن، ام لا بل خصوص و الضرب بالسباق و ما شابهها مما اکون بالدین و رفق و رقت المشهور على ان المقصود من الضرب هو المعنى الاول، یعنی مطلق الضرب في مقام التعذيب في مقام التعذير ما لم يكن مدميا ولا مكسرا، ولكن يستفاد من بعض الروايات كما ارسله عن الباقر عليه السلام في مجمع البيان وما في الفقه الرضوي عند المقصود من الضرب في هذه الآية الشريفة الضرب بالسباق وما شابهه بالرفق والرقة. مقتضى قاعدة بالاعتبار أن هذا الضرب يكون في مقام التعذيب، فإذا كان في مقام التعذيب لابد ينبغي أن يكون له تأثير في الأدب، والضرب بالسباق وما شابهه كأنه لا يحصل التعذيب به. قالوا هكذا، ومن هنا رجه قول المشهور. المشهور ها هنا صرف شهرة فتوائية، نسبه في الرياض فقط على المشهور بين الأصحاب، ليس ها هنا رواية تدل على مذهب المشهور، فالمشهور مجرد شهرة ليس هناك رواية تدل على مضمون شهرة الفتوائية. فالدليل يدور بين رأي المشهور وبين هاتين الروايتين. هل يمكن تقديم المشهور للسر المشهور السر بشهرة الرواية من دون روايتين؟ تقديم شهرة الفتوائية على مدلول هاتين الروايتين ام لا؟ المشهور في نفسها ليس بحجة، الشهرة الفتوائية ليست عندنا بحجة الا يكون عظيمة توجب الاحتياط مثلا، ولكن هذا لا معنى للاحتياط في هذا المورد، لان الضرب به ما فوق السباق بحيث يوجب التعلم من غير جرحين أشد من الضرب بالسباق، وهذا خلاف الاحتياط، فالاحتياط لا يوافق جانب المشهور. فحينئذ ليس الرأي المشهور موافقا للاحتياط، فيدور الآن بين هذا وذاك، وغاية تعليلهم أن المناسب لمقام التعذيب المناسب لمقام التعذيب والتعذير إنما هو القول المشهور، يعني الضرب الموجب للإيلام. تفسير كلام إنك در إنجا البته تفسير الضرب بين فقهاء اختلاف شده، فقط در ریاض من دیدم، در غیر ریاض ندیدم. شما انشاءالله تحقیق کردید ببینید که در غیر ریاض کسی نسبت مشهور داده یا نه. من که این هدایق و جواهر و مسالک و مجلس این کتاب ها رو نگاه کردم، فقط در ریاض نسبت مشهور داده. در هر حال این مشهور رو حالا ما میپذیریم، شهرت فتوایی مثلا قبول بکنیم که این در میان قدما هم اینجور شهرت بوده، در حالی که این مقداری مشکل مشکل هست، چون علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر این آیه خب البته ایشون آورده که ضرب غیر مبره، این را آورده، ولی خب در فقه رضوی که حالا علی تحقیق مال علی ابن باوره پدر صدوق هست، ایشون که سواق دارد و در مرسلی هم سواق دارد، در مقام خلاصه کلام این است که ما دلیلی که در این مسئله داریم فقط دو چیزه، یکی همون مشهوره که رأیشون است که آقا این ضرب مطلق ضربی است که درد بیاره طرف رو، یک ضربی است که شما فرض کنید که یک شاخه درخت یا شاخه نرمی رو بگیرید یواش بزنید، خب این که درد نمیاره که. بله، یه روزی معتادی را آورده بودن، معتاد را برای شکم شلاق نوشته بودیم، بعد این پیرمرد خیلی این پیرمرد خیلی دوست داشتیم بخاطر اینکه خیلی انقلابی بود زیاد، ولی حالا چطور باشه آشنا بوده یا دلش سوخته چطور شده یه نفر از بستگان این واسطا گرفتن این پیرمرد رو بدن تو دادگاه که من گفت که شما میخوام که ما این شلاق بزنیم، گفتم چطور؟ گفت که برای اینکه خب اصل ادای شلاق میشه دیگه، من میخوام یه مقدار شاخه بگیرم شاخهای نازک بزنم به این هم 70 بار بزنم بهش اینطوری. این آقا هم شراب خورده بوده حالا بله 80 بار خواستم بزنیم، گفت همین رو من میزنم همین تعداد رو ولی اینطوری میزنم، گفت خب این که اون اثر حاصل نمیشه، تعدیل حاصل نمیشه. بالاخره حالا اونجا از باب این که خب اون موارد هم اونجور ثابت که اونطور نمیشه، گفتیم که همین بزنم. این فقه های اینجا هم گفتن که ضرب باید درد بیاره، این ضرب مقصود هر ضربی است که درد آور باشه ولی خون نیاره، نشکنه استخون رو. حالا این رو کی گفته؟ هیچ روایتی دلالت بر این نمی کنه، حتی یک روایت ولو مرسل ولو ضعیف هم بر این رأی نیست، فقط به مشهور نسبت دادن که باید درد بیاره. خب دلیل شما چی هست؟ گفتن به خاطر اینکه ما میدونیم که این ضرب در مقام تعدیبه، اگر درد نیاره که اون غرض حاصل نمیشه. پس متفقن از مدلول آیه که فضل روحان نه اول حجر هست برای اینکه این زن داخل متنبه بشه، درسته حجر کنانی هیری هست در وقت خواب برای اینکه متنبه بشه، اگر این تأثیر نداشت اون وقت نوبت به ضرب میرسه. یعنی چی این حرف نوبت به ضرب میرسه؟ یعنی برای تعدیب دیگه، خود آیه کنه ظهور داره که برای تعدیب، در مقام تعدیبه. و اقل ما یتحقق بهی این تعدیب همون چی هست آقا؟ بله بفرمایید که این درد آوردن هست، پس باید این ضرب ضربی باشه که درد بیاره. اون وقت کسر و جر نباید باشه، به کسر و جر نباید منجر بشه. حالا این را چرا گفتن؟ شاید کسی تعدیل نگفت نکرده که چرا ضرب و جر نباشه، ولی خودمون داریم میگیم که مقام تعدیل بیش از این اقتضا نمیکنه، اقتضا میکنه فقط درد بیاره، اما تعدیل متوقف بر این نیست که حتما خون بیاره، استخون رو بشکنه متوقف بر این نیست. بس اقل ما یتحقق به غرض و شارع در این تشریع ضرب چی هست؟ آقا تعدیله، معذرت میخوام، تعدیله، ایلام هست، بیش از ایلام دخلی در تحقق غرض شارع چی آقا؟ نداره، جز اینکه صدق جنایت میکنه بهش. این علل قاعده هست، علل قاعده هست، مشهور همین رو فتوا دادن، ما هم در اینجا گفتیم که تحقیق همینه. ولی کم در مقابل این نظر دو تا روایت هست، یکی تبرسی در مجموع البیان در ذیل همین آیه شریفه که خوندم عن الباقر علیه السلام انه الضرب بالسبا، ایشون نقل کرده. یکی دیگه هم در فقه رضوی هست، در فقه رضوی بله که در حدائق نقل کرده در صفحه 618 دارد، و فی کتاب فقه رضوی و اما النشوز الى انقال و الهجران هو ان یحبل الیها ظهره فی المرجع، که این قبلا گذشت، و ضرب به سواک و شبههی ضربا رفیقا. رفیقا یعنی که رفق رو رعایت بکنه این ضرب به سواک. خب این رو صاحب مسالک نقل کرده، بعد یک کنایه هم بهش داده. حالا معلوم نیست که مراد مسالک آیا کنایه است، میخواد که مثلا بگد که اینجور ضرب به مذهکه بیشتر شبیه مراد مسالک اینه که از شأنش بعیده، چون بالاخره این یک منصوب به امام رضا علیه السلام هست، این تعبیر از ایشون بعیده، ولی ظاهرن باید مراد ایشون این باشه که شاید به خاطر این حکمتش این است که گفته در سواق که این زوجه فکر بکنه که دارش باش ملاعبه میکنه و همین موجب بشه این رو بکشوند به مزاجعه. عبارت اصاله که من میخونم ببینید در همون
درد نمیشه، اینکه ترسس میشه درد نمیشه.
خب دیگه حالا عبارتشون رو میخونم ببینید اینجور داره. حالا ما بگم که این اشکالشون وارد نیست، چرا وارد نیست بیان میکنم، ولی عبارتشون رو میبینید دارد که در مسالک دارد که و فی بعض الاخبار انه یضربها للسواق و لعل حکمته توهمها، توهم که زوجه، ارادت مداعبه، مداعبه یعنی همون ملاعبه هست، و الا فهذا الفعل بعید عن التعذیب و الاصلاح انتها و هو جید. این رو البته حدائق در همین صفحه که الان من خوندم نقل کرده، رد و قال فی المسالک و نعم ما قال، صاحب حدائق هم میگه و نعم ما قال و فی بعض الاخبار انها انه یضربها بالسباق و لعل حکمته توهمها اراده المداعبه و الا فهذا الفعل بعید عن التعذیب و الاصلاح انتها و هو جید. خب آیا واقعا میتونیم این گونه تلقی داشته باشیم از یک روایتی که در آخر جماعت متنابه و زیادی از فقها معتقدند که این علت تحقیق نص کلام امام رضا علیه السلام هست؟ این درست نیست، هم اشکال بر مسالک وارد هست، هم بر صاحب حدائقی که اینطور تأیید کرده. اگر مقصودشون تمیز باشه، ولی من اول به شما عرض کردم ممکنه مقصودشون تمیز نباشه، بلکه مقصودشون این باشد که میخوان بگن که با این نوع زدن مثلا این زوجه جذب میشه که میخواد او رو بزنه، مثلا فرض کنید یک پدر بچه رو میخواد بزنه، از ابتدای جستی میگیره، این بچه هم فکر میکنه که میخواد این رو بزنه، بعدا شورش میکنه، این بچه رو آخرش خنده میاره، یعنی از طریق این زدن او رو تعذیبش میکنه به این کیفیت. توجه نفرمودید؟ شما که لابد عقل تجربه در این دسمت ولی این مرادشون این باشه دیگه، خدا این خیلی نمیشه این رو قبول کرد که صاحب مسالک و صاحب حدائق علی عزب الله دارن به این متن روایت طنزی میزنن. نه این درست نیست، اینجور تفسیر باید این معنی دوم رو بگیم در کلامشون. توجه فرمودیم معذالک ما میخوام بالاتر از این بگیم، بگیم چه معنی داره حالا ضربه با سواک. سواک هم من دیدم دیگه، خب یه جایی بودیم تو جنگل رفته بودیم یک درختی داشت، گفتن این درخت مسواک هست، این شاخهاش خشن مقداری نرم نیست، برگاش هم خشن هست، شاخهاش هم خشن هست، خب این اگه دسته بکنن هم بزنن خب درد نمیاد، یعنی بعیده و شاید بالاخره در هر حال و شبهی گفته به رفقن، البته خودش داره به رفقن، به رفقن بله نه مشهور گفته
مشهور های
راست میگی، حرف درستیه، به شخصیت شخص بستگی داره. حالا یه بچه کوچیکی باشه مثلا غیر ممیز باشه، این رو فقط همون دردش حالیش میشه دیگه، اهانت که حالیش نمیشه، که این با درد تعدیب میشه. یا یه بچه یاغی باشه که دیگه حرف سرش نمیشه، به قول امیر المومنین صلوات الله علیه به حسن حسین سفارش کرده که لا تکونا کالبهائم التي لا تتعد الا بالضرب، نباشی. خب این از باب ایاک عنی و بسمه یا جاره است که خدای تعالی به رسولش فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک، که اگر شرک بکنی. نه، اونا هرگز کالبهائم نیستن، از باب نصیحته. اینا حکمت هاییست که به دیگران می آموزن که لا تکونا کالبهائم التي لا تتعد الا بالضرب. خب انسانی هم که حیوان صفت شده، حرف سرش نمیره، منطق سرش نمیره، نصیحت حالیش نمیشه، این به ضرب تعدیب میشه دیگه، این شخصیتی در خودش احساس شده نمیکنه که بخواد که تا درد نیاد ادب بشه. اینا با درد ادب میشن، درد آوردن. ولی اگر انسان با شخصیتی باشه، حالا به خاطر اینکه مزاقش با این زوج جور در نمیاد، روشش خوشش نمیاد، موضع مخالف داره، این همین هیبت و هیئت و شکل این زدن که دارد بهش میزنه، همین خودش بحثش باشه. توجه فرمودی؟ همین به ذهنم اومده بود، این حرف بدی نیست، حرف درستیه. در هر حال اینجا دو روایته، یکی همین مجمل بیان هست از ضرب بالسباق، یکی هم آقا فقه رضوی هست. ما اگر اعتبار فقه رضوی رو اثبات بکنیم، اگر بتونیم، این به هیچ وجه نمیشه مشهور عمل کرد در اینجا، چون صرف شهرت فتوایی است با یک توجیهی که این توجیه هم فیه اشکال هم کما اینکه الان عرض کردیم، التفات فرمودید. بعد شهرت فتوایی هم حجت نیست، در اصول اثبات شده در محلش که حجت نیست. حالا عمده خود این فقه رضوی، جماعتی از فقها معتقد شدن که کل روایات فقه رضوی صحیحه هست، نه اینکه مرسل باشه با، نه، خود متنش خط امام رضاست و قلم امام رضا سلام هست، املا فرموده و این صحیح هست. فلذا حتی به خاطر اینکه به خط، چون معتقدند که به خط مبارک امام رضا سلام هست، بر روایت صحیح هم بعد اگه تعارض بکنه ترجیح دادن این رو تا این اندازه. لذا من اینجا مناسب دیدم که ما در خاتمه مقیاس رباط این کتاب رو بحث کردیم، اینجا اجمالی از این رو خدمت شما مطرح میکنیم و اون نکاتی هست. اولین نکته رو عرض بکنم این است که اولین کسی که این کتاب رو ترویج کرده، یعنی اعلان کرده، اظهار کرده که چنین کتاب وجود داره، چون تا زمان قدما، در زمان قدما این کتاب هنوز سر زبون ها نبوده، اسمی از اون نبوده، اولین شخص محمد تقی مجلسی هست، پدر مرحوم علامه مجلسی، که ایشون این رو اعلام کرده که این کتاب کتابی است که ما یافتیم به وجاده و کتابی است که به قلم مبارک امام رضا علیه السلام نوشته شده به خط ایشون. و سید مجاهد در مفاتیح از ایشون همینجور نقل کرده، محقق نراقی در اوائل الایام، ایشون هم از کسانی است که اظهار کرده، اعلام کرده که این کتاب کتابی است که یافتیم این رو. اینا کسانی است که خودشون یافتن این کتاب رو، یعنی دیدن، مشاهده کردن به وجاده و گفتن که این کتاب کتاب امام رضا علیه السلام هست. و از اون قبیل افراد من جمله خود صاحب بهار الانوار، که عبارت بهار رو اینجا خدمت شما آوردیم داره دیگه، رفیق بردارد که به کتاب و فقه رضا اخبرنی بهی از سید الفاضل المحدث القاضی امیر حسین بعدما ورد اصفهان و قد اتفق فی بعد سنی مجاورتی بیت الله الحرام بعضی از سالهایی که من در مجاورت خانه خدا بودم، ان اتانی جماعت من اهل قم، حاجین، جماعتی از حجاج اهل قم اومده بودن وارد شدن، و کان معهم کتاب قدیم، یک کتاب قدیمی، یوافق تاریخه عصر رضا علیه السلام. سمعت الوالد رحمه الله، علامه مجلسی میگه از پدرم شنیدم، انه قال سمعت السید یقول، همون سید مقصود ایشون سید امیر حسین ابن حیدر ابراهیم عامدی هست که شیخ منتجب الدین ایشون رو بسبه به فاضل کرده، گفته شیخون فاضلون، و محقق نراقی گفته من از احد الفقهاء المحققین. این تعبیر احد الفقهاء المحققین، این قطعا ظهور در وساقت و فوق وساقتش داره. بله، و محدث نوری هم که اصلا گفته ثقتون تصریح کرده. حالا در هر حال ایشون میگه که از ایشون گرفته. حالا در این کتاب مباحثی هست، انشاءالله در فردا یه ملاحظه بکنید، مفصل این رو در مذاکرات آوردیم و در خاتمه مستدرک مفصل میرزای نوری بحث کرده از این، و مقدمه فقه الرضا هم که اخیراً چاپ شده مفصل آورده، ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.